أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. هشتمين جلسة از این سلسلة دروس، یعنی فقه مهندسی ژنتیک هست. عرض کردیم که مجموعه مباحث قابل طرح در این حوزه رو میتوان در 20 حدود 20 فصل تنظیم و دسته‌بندی و طبقه بندی کرد، که احیانا ممکن است 3 یا 4 محور آن فقه به معنی کلمه، یعنی فقه اصغر، یعنی پرداختن به احکام قلمداد نشود، مثل مبادی نظری و بنیادهای نظری فقه مهندسی ژنتیک، و نیز مانند بنیادهای اخلاقی و قواعد اخلاقیه یا حاکم بر فقه مهندسی ژنتیک، چنان که حسب تلقی مختار از قواعد فقهیه نیز همگی از جنس فقه نیستند و در نتیجه نمیتوان بحث از اونها رو فقه به معنی الاخص قلم داد کرد، ولی این هم فصلی از فصول ساختار پیشنهادی ما رو تشکیل میده. این 3 فصل در آغاز قابل طرح هست. سپس عرض کردیم به تبع ساحات و ابعاد تأثیر مهندسی ژنتیک در معیشت و معرفت بشر معاصر که با دست کم 15 محور رو برشمردیم، هر یک از این 15 محور رو هم میتوان موضوع یکی از فصول این مباحث فقهی قرار داد. به این ترتیب اون 3 فصل به اضافه این 15 فصل میشود 18 فصل، و در پایان هم چیزی به عنوان ملاحق که پاره مباحث متفرقه رو که از در فصول پیشنهادی احیانا جای نمی گیرد باید مطرح کرد، که این هم میشه فصل آخر این ساختار. و گفتیم 15 محور و فصول پونزدهگانی که دقیقا به بحث فقهی خواهد پرداخت و عمدتا فروع جزئیه فقهیه یا مربوط به عرصه ها و ساحات و ابعاد مهندسی ژنتیک رو بررسی خواهد کرد، اینها محدود به این 15 نیستند، بلکه همین الان هم میتوان محورهای رو فرض کرد و بر این فهرست افزود. مثلا فرض کنید که ما مهندسی ژنتیک روی حیوان رو از مهندسی ژنتیک روی انسان جدا کنیم، این دو رو از نبات جدا کنیم، که البته نبات رو جداگانه تر کردیم. خب به این ترتیب مثلا یه فصلی گشوده می شود به عنوان مباحث و مسائل فقهی مهندسی ژنتیک در خصوص حیوان. در مورد قواعد فقهیه امروز میخواییم بحث کنیم. امروز در واقع میخواییم سه نکته را عرض بکنیم. یکی این که توجه بدیم که قواعد فقهیه ماهیتاً چه نوع معرفتی هستند و احیاناً قواعد فقهیه به چه نحوی تقسیم و طبقه بندی میشوند و نهایتاً توضیح بدیم که قواعد فقهیه چه کاربردی در استیاد و استنباط فروع جزئی فقهیه ایفا میکنند، چه نقشی رو ایفا میکنند و فهرست نمونه هایی از قواعد فقهیه که با مهندسی ژنتیک درگیر هست رو هم در ادامه ارائه کنیم. این در واقع نکات و جهاتی است که در جلسه امروز بناس مورد بحث قرار بگیره. ما قبلا عرض کردیم قواعد فقهیه یکی از عنوانهایی است که با عنوانهای مشابه دیگری به نحوی در پیوند است و باید با تعریف اون رو از سایر عنوانها جدا کرد. مثلا اون بحثی رو که جلسه پیش داشتیم به عنوان فصل اول این ساختار پیشنهادی در خصوص الفراضیات النظریه، پیشانگارهای نظری فقه مهندسی ژنتیک، خب این یه عنوانه که گفتیم عبارتند از القوای العامه الاساس التي تبتني عليها القواعد العصوليه و قواعد الفقه و تتحاول الفروع الفقهيه الجزئيه حسب متطلبات تلكم القضايا و معطياتها. این یک قسم بود. قسم دیگه قواعد اصولیه است که پاره ای از واحدهای و عمده بلکه واحدهای روش شناختی به تعبیر ما الوحدات المنهجیه او الالیات المنهجیه که در مقام استکشاف احکام شرعی از مصادر تشریع به کار می روند، به کار بسته می شوند. این هم قواعد اصولی است. الالیات منهجیه تستنتج من البحث الاصولی تستخدم لاستکشاف الاحکام الشرعیه عن مصادر تشریع. این هم یه عنوان دیگه است. عنوان دیگری که به نحوی در پیوند با قواعد فقهی است گفتیم مسائل اصولی است و گفتیم مسائل اصولی غیر از قواعد اصولی است از نظر ما و مسائل اصولی اهم از قواعد اصولی است. قواعد اصولی حاصل بحث اصولی و مسائل اصولی است و مسائل اصولی عبارتند از کل ما یبحث عنه فی علم الاصول تثبت آلیتها للاستکشاف بعد و املا. و در بعد از این قواعد اخلاقی است که مراد از قواعد اخلاقی هم اون دسته قضایای کلیه است که از مبتنی بر حسن و قبح و برخواسته از مباحث ارزشی است و در واقع و به تعبیر رایج و معاصرش از جنس شاید و نشاید است، شایسته است، ناشایسته است، قبیح است، حسن است. اینها رو هم میگن میگیم قواعد فقهیه. و البته آنگاه که قضایای کلیه این قسم از قضایا مورد بحث قرار بگیره اینها رو ما ازش به قواعد اخلاقی تعبیر میکنیم که و قواعد اخلاقی هم با قضایا و مسائل اخلاقی میتونه تفکیک بشه. در واقع مثل قواعد فقهیه که از مسائل فقهیه جدا می شود و به قواعد فقهیه رو به قضای کلیه فرعیه فقهیه اطلاق می کنیم و احیانا مسائل فقهیه رو به فروع فقهیه جزئیه اطلاق میکنیم، در اخلاق هم میتوان قواعد رو از مسائل تفکیک کرد. قواعد فقهیه رو ما اینجور تعریف کردیم: قوایا عام فطریه او عقلیه او سمعیه او عقلائیه یمکن ان تستخدم لتحصیل الفروع الفقهیه الجزئیه على نمط الوجدان او الاستنتاج او الاستنباط او التطبیق. ما قواعد فقهیه رو اینجور تعریف میکنیم. با توجه اینکه جلسه پیش اشاره شد قواعد فقهیه همگی فقه نیستند، از نوع فقه، از سنخ فقه نیستند، در نتیجه گاهی مباحث فطری هستند، گاهی مباحث عقلی هستند، گاهی مباحث نقلی هستند، از کتاب و سنت اخذ شدند، و گاهی مطالب عقلایی هستند، رویه های عقلایی هستند، و همگی از نوع فقه و از نوع احکام عملی نیستند. این تعریف قواعد فقهیه که میخواییم مورد بحث قرار بدیم. و تذکر میدیم که اینجا ما منا نداریم قواعد فقهیه بحث کنیم. ما اینجا در صدد نیستیم به تفصیل وارد حتی قواعد فقهیه اختصاصی فقه مهندسی ژنتیک بشویم، بلکه میخواییم پرتوی افکنده باشیم به قواعد فقهیه، اون دسته از قواعد فقهیه که با فقه مهندسی ژنتیک در پیوند ویژه هست و به اصطلاح کثیرت الاستعمال و پرکاربرد. قواعد فقهیه پرکاربرد در فقه مهندسی ژنتیک. باز بنا نیست که ما فهرست بلند بالایی از این دست قواعد رو اینجا حتی ارائه کنیم، تا چه رسد به این که به بحث و بررسی اونها بپردازیم، بلکه بنا داریم نمونه های از این قسم از قواعد رو بیان کنیم و صرفا از باب تشخیص ذهن و تمهید مقدمات و اشاره به بعضی از قواعد مهم که در خلال مباحث فقهی در این قسم از فقه به اونها تمسک خواهد شد. یه نکته دیگر رو هم قبل از ارائه فهرست عرض بکنیم، و اون این که قواعد فقهیه رو میشه به اشکال مختلف تقسیم کرد. فقهای ما هم کم و بیش به این بحث پرداختن، هرچند نچندان مفصل و نه آنچنان که همه وارد شده باشند. نوعا کسانی که قواعد فقهی نوشتن به نحوی یک نوع طبقه بندی و دسته بندی رو ارائه کردن و بر اساس احیانا اون دسته بندی کتابشون رو سامان دادن، و هرچند که غالب مؤلفین و محققینی که در قواعد فقهیه و به تعبیر دقیق تر قواعد الفقه اثری تألیف کردند، چندان به ترتیب منطقی و دستبندی و طبقه بندی عرضی طولی این قواعد توجه نداشتند و قاعده به قاعده یکی یکی به بحث گذاشتن و بررسی کردن و رأیشون رو دادند. اما برای طبقه بندی و احیانا دستبندی قواعد بعضیشون الگوهایی رو پیشنهاد دادند و غالبا بر اساس سعه و زیق قلم رو به کاربرد قاعده پیشنهاد دادن قواعد رو خوب است ما تقسیم و طبقه بندی بکنیم، و احیانا و زیر این بر اساس ابوابی که قواعد در اونها به کار می رود گفتن می توان قواعد فقهیه رو دسته بندی کرد. ما چند گونه طبقه بندی و دسته بندی رو پیشنهاد میکنیم. یکی تقسیم قواعد حسب هویت معرفتی اونها، چرا که گفتیم بعضی از قواعد فطری هستند، بعضی قواعد عقلی هستند، بعضی قواعد سمعی هستند، بعضی قواعد عقلائی هستند. ما میتوانیم قواعد رو بر اساس هویت معرفتی و جوهر معرفتی اونها که از چه جنسی هستند، آیا از سنخ معارف فطری هستند، از سنخ معارف عقلی هستند، از سنخ معارف نقلی هستند، از سنخ معارف عقلائی هستند، مثلا تقسیم کرد. تقسیم دوم میتواند قواعد بر اساس اینکه منصوصند یا مستنبطند، چون پاره‌ای از قواعد عین نص کتابی یا روایی اند. خود عبارت روایت لا تعاد شده اسم قاعده، لا ضرر شده اسم قاعده، لا حرج قرآن شده اسم قاعده، و گاهی قواعد استنباط شده است از کتاب، سنت و احیانا از دیگر منابع معتبر. می شود بر این اساس هم توانی کرد، در نتیجه قواعد منصوصه که در متن کتاب سنت به اونها تنصیص شده است یک دست قلم داد بشوند، قواعدی که از مبادی و مصادر تشریع استنباط شدن دسته دیگر قلم داد بشوند. دسته بندی و طبقه بندی سوم، الگوی سوم برای طبقه بندی قواعد، تقسیم اونها بر اساس کارکرد اونها در فقه فروعی و به اصطلاح فروع جزئیه فقهی است. برای اینکه قواعد فقهی بعضیشون در واقع در صدد بیان احکام نفیان یا اثباتن، احیانا بیان احکام واقعیه یا ظاهریه، بعضی دیگر احیانا قواعدی هستند که در صدد بیان مصادر و مدارک احکامند که با تمسک به اونها میتوان حکمی رو اثبات کرد. بعضی دیگر احیانا در صدد بیان مبادی نظری و به اصطلاح علل و حکم و احیانا مقاصد شریعت هستند. بعضی دیگر در صدد بیان نسبت یک حکم یا دستی از احکام با یک حکم یا دستی دیگر از احکام هستند. در چه همه قواعد فقهیه کاربرد یکسان ندارن، میتوان بر اساس تنوع کاربرد و نوع کاربرد قواعد اونها رو دسته‌بندی کرد. چهارمین الگو برای دسته‌بندی همونی است که کمابیش معروف است، یعنی حسب گستره کاربرد قاعده اونو در طبقه خاص خودش قرار بدیم. قاعده‌ای که در همه ابواب به کار می رود، اختصاص به بابی دون بابی ندارد. قاعده‌ای که در یک قسم کلان از فقه به کار می رود. قاعده‌ای که در یک موضوع معینی از فقه تا یک باب از یک موضوع معین. در نتیجه ما قواعد فقهی رو به حسب گستره کار برده اون می توانیم به قواعد شامله که اختصاصی به بابی دون بابی، به قسمی دون قسمی از فقه ندارد، قواعد عامه که هرچند احیانا ممکنه در همه اقسام فقه به کار نرود اما در بیش از یک قسم از احکام به کار میره، مثل قاعده اختلال نظام. و قسم سوم و طبقه سوم قواعد خاصه که مرادمون از اون قواعدی هستند که در قسم خاصی از فقه، مثل مثلا فقه معاملات فقط به کار می رود، یا فقه العبادات فقط به کار می رود، فقه العقود، فقه الایقاعات به کار می رود. و طبقه چهارم قواعد اخص ما از اونها تعبیر کنیم، و اون دسته و اون قواعدی است، اون دسته از قواعد فقهی است که در باب خاصی از یک قسم خاص استعمال میشه و استخدام میشه، مثل همون قاعده لاتوهات که در باب الصلات به کار میرود و احیانا در قلمرو بسیار بسیار محدودتری. این هم یک نوع طبقه بندی در خصوص. و پنجمین و الگوی پنجم برای طبقه بندی و احیانا دسته بندی قواعد فقه، تقسیم اون بر اساس موضوعات به اصطلاح اقسام فقه و ابواب است. در واقع اینکه این قاعده در چه موضوعی استعمال می شود بر اساس اون بتونیم به اصطلاح دستبندی و احیانا طبقه بندی بکنیم. در مجموع ما به اجمال خواستیم فقط اشاره کرده باشیم به الگوهای گوناگونی که می توان بر اساس اونها قواعد فقه رو طبقه بندی طولی یا دستبندی عرضی کرد. خب این سه چهار نکته‌ای که به عنوان مقدمات بحث امروز عرض شد تا اجمالاً هم با ماهیت و هم با انواع و هم با طبقات و هم با دستبندی ها و اقسام قواعد فقهیه آشنا شده باشیم و ما خب بحث های تفصیلی رو در مقدمات دروس فقه و سیاسه و همچنین و بیشتر فقه القضا در این زمینه ها داشتیم و دوستانی که در جلسات گذشته در طول سال و سنوات گذشته در خدمتشون بودیم آگاهی و استحضار دارن که ما به تفصیل در این مباحث بحث کردیم و امروز صرفا خواستیم یک اشاره اجمالی کرده باشیم برای اینکه بتونیم اون فهرستی رو که یا نمونه فهرستی از قواعد مرتبط با فقه مهندسی ژنتیک رو مورد اشاره قرار بدیم و احیانا اگر لازم شد در خصوص بعضی از اونها هم توضیح مختصری و احیانا فرع مترتب و قابل استیاد از اون نیز ارائه کنیم. خب از شد که قواعد فقهی مثل قواعد اصولیه هستن، کمتر میتوان اونها رو محدود کرد و گفت که این قاعده فقط مثلا در این قسمت و در این بخش به کار می رود، یا به تعبیر دقیق تر بخواییم عزم کنیم کمتر می توان ابواب فقه رو، ابواب فقهی رو چنین پنداشت که مثلا در این باب از فقه رو می توان با شمار اندک شمار و محدود قواعد اصولیه یا قواعد فقهیه استنباط و استیاد کرد و به بخش های دیگر اصول یا قواعد فقهیه کاری نداشت. این کار دشواری است، نمیخوام بگم مطلقاً هیچ بابی از فقه رو نداریم که بر پایه قواعد محدود اصولیه یا فقهیه مبتنی باشد و استنباط شود، اما اصولا نمیتوان چنین تصور کرد که میشود با یک برش از اصول و یک برش از قواعد فقهیه یک قسمی از فقه رو کما هو حقه بهش رسیدگی کرد و فروعش رو استنباط کرد. به همین جهت ما تجزیه در اجتهاد رو عملا میسر نمیدانیم. نمیتوان گفت و پذیرفت که یک فرد یه برشی از علم اصول رو فرا گرفته باشه و بتونیم به او بگیم مجتهد است، ولو مجتهد متجزی است، و با کاربرد قواعد اصولیه و نیز قواعد فقهیه اون بخش برش خورده مثلا در یه بخشی از فقه بشه مجتهد و بتونیم بگیم این مجتهد است. اینو ما خیلی بهش اعتقاد نداریم، در جای خودش بحث شده و باید بحث بشود. در نتیجه ما اگر میگیم قواعد فقهیه مربوط و مرتبط با فقه مهندسی ژنتیک، میخوایم نمونه هایی رو بگیم، قواعدی رو که گفتیم کثیرت الاستعمال ممکنه باشن، پرکاربرد باشن، اونها رو فقط مورد اشاره قرار بدیم و الا نمیتوان همین بخش از فقه رو و این قسم از فقه رو که فقه مهندسی ژنتیک هست این رو محدود کرد و گفت که این دست از قواعد فقط میدوندار و میاندار این مباحث فقهی هستند. ولی خب مسلم این است که پاره از قواعد کثرت استعمال در این بخش دارن، به اونا میخوایم اشاره کنیم. ما قواعدی داریم مثل قاعده تسخیر. قاعده تسخیر در جلسه گذشته هم عرض کردیم این عنوان رو، عنوان تسخیر رو میتوان سه جور تفسیر کرد: تسخیر تکوینی، تسخیر اجتماعی، تسخیر تشریعی. یعنی ما یه بار مرادمون از تسخیر تکوینی است که خدا متعال تسخیر فرموده است کائنات مادیه رو برای انسان، این اون تسخیر تکوینی است. این قاعده نیست، این اصل است، این جزء زیر ساختای فقه میتواند قلمداد بشود. باز یک اصل تسخیر دیگر هم داریم، اصل تسخیر اجتماعی است. گفتیم اون چیزی است که مرحوم علامه طباطبایی در خصوص مبنا و مبدع تکون اجتماع و جامعه بر اون عقیده است، که میگوید چون انسان‌ها باید همدیگر رو تسخیر و استخدام کنند تا زندگیشون بگذره و در چارچوب یک تقسیم کاری به همدیگر خدمات متقابل ارائه کنند، هر کی دیگری رو به استخدام در بیاره و تسخیر کنه و به این ترتیب حیات بشر تدبیر بشود، اینو ما میتونیم عنوانن بگیم به اصطلاح تسخیر اجتماعی، که خب در قرآن هم به اون پرداخته شده. اون چه محل بحث ماست غیر از این دوست، تسخیر تشریعی است، یعنی مراد ما التسخیر الانشائی و تشریعی است، لال اخباری التکوینی عن الاجتماعی. تسخیر انشائی تشریعی، ما تصورم این است که خدا متعال به مثابه یک قاعده بعضی از امور و شؤون رو به شرعن و به نحوه تشریعی به تسخیر انسان قرار داده است. بشر میتواند در اون قلمرو تصرف کند. این قاعده رو چرا عرض میکنیم؟ این قاعده رو به این جهت عرض میکنیم که در مسائل فرعی مختلفی در فقه منسجمتی کاربرد داره. اینکه آیا ما حق داریم که در کائنات حیه و موجودات زنده دخل و تصرف کنیم و در اونها تعدیلات و تغییرات ایجاد بکنیم، این حق رو داریم، مشروع هست یا نیست؟ خب قاعده تسخیر رو اگر به این ترتیب که عرض شد پذیرفته باشیم، میتونیم بهش تمسک کنیم. قاعده دیگری که میتواند بسیار پرکاربرد باشد در فقه منسجمتی قاعده استصلاح، تبعیت الاوامر و النواهی علی المصالح و المفاسد. نوعی از و نحوی از انواع و انحاء مصلحت و مفسدت پشت امر و اوامر و نواهی الهی است، و به نتیجه ما در تصرفاتمون در طبیعت، در زیستمندان، زندگان و موجودات زنده و الکائنات الحیه، باید این قاعده رو لحاظ کنیم و نباید احیانا از چارچوب مصالح و مفاسد خارج شیم. قاعده اباحت و طیبات و تحریم الخبائث میتواند در این حوزه کاربرد داشته باشه، و به هر حال ما به در واقع این قاعده بتونیم در فروعی از فقه منسجمتی تمسک کنیم. قاعده الاقتحام الوقوف عند الشبهه میتواند کاربرد داشته باشه اگر در مواردی احیانا کاربرد فرایندهای زیست فناورانه مشتبه هست و احتمال هلکه می رود، این قاعده با ما می گوید که در اون قرم رو احتیاط کنیم، ورود نکنیم. قاعده لازرر و لازرار، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل غیر از قاعده لازرر است. قاعده لازرر یعنی ضرر مسجل. قاعده لا ضرر ولا ضرار، اگر ضرار بنو اضرار باشد، یعنی اضرار مسجل. اما به جز این ما احتمال ضرر، احتمال اغلایی ضرر معتنابه می دهیم. این هم یه قاعده است خودش. در واقع وجوب دفع ضرر محتمل قاعده است که کاربرد بسیاری در این قلمرو معرفتی این قاعده دارد. جهتش این است که این قلمرو معرفتی بسیار بسیار پیچیده و هنوز بسیار بسیار ناشناخته است، لذا در خیلی از بخش ها و قلمروهای این حوزه موضوعی باید اجتناب کرد، ورود نکرد، و در این جور موارد باید به چنین قاعده‌ای تمسک کرد. و همچنین قاعده وجوب دفع الاضرار المحتمل، دفع اضرار محتمل هم احیانا میتواند اینجا کاربرد داشته باشه، چون اگر کسی احیانا خودش احساس کنه که ضرر نمی کند با ورود و طی یک فرایند زیست فناورانه، اما احتمال میدهد که این موجب اضرار به غیر شود. خب این قاعده اینجا حاضر می شود. قاعده لاحرج و قواعد همگن و هموند این قاعده، اذا ضاق الامر اتسع ما جعل الله في الدين من حرج. این قاعده با پاره از قواعد هموند است، در پیوند است، از جمله المشقه موجبه لليسر، قاعده المشقه موجبه لليسر. و احيانا قاعده البعثة بالحنيفية السمحة السهلة. و بزرگانی مثل شهید امثال قاعده لا ضرر رو هم در ذیل و در کنار قاعده لا حرج قرار دادند. قاعده دیگری که در حوزه فقه ژنتیک میتواند مورد توجه قرار بگیرد و قطعا در بعضی از فروع و بلکه بعض متنابعی از فروع این قسم از فقه دارای کاربرد هست، قاعده استرار است. البته حالا ما فعلا در مقام بحث مصداقی و موردی نیستیم، ولی خب مثال میزنیم. مثلا گفته میشود که اگر ما به زیست فناوری در حوزه مثلا زراعت و حیوان، مهندسی ژنتیک حیوانی یا نباتی نپردازیم، به زودی بشریت دچار بحران غذایی و احیانا دارویی خواهد شد. مثلا اگر چنین فهمی و چنین نظریه درست باشد، خب قاعده استرار اینجا یه مداری میتونه به اصطلاح مباح کنه بعضی تصرفات رو. کما اینکه در ذیل این قاعده، قاعده از ضرورات تقدر به قدرها نیز دارای کاربرد است. به هر حال اگر فرض شود و پذیرفته شود که ممکن است شرایط اضطراری به وجود بیاد، لذا این مجوز ما برای ورود در حوزه زیست فناوری است، خب تا کجا؟ تا اونجایی که این اضطرار رفع شود. قاعده اصالت الحلیه، خب سوال میکنن بسیاری از فقهای ما، هم تجویز فرمودن که فراورده های مثلا تراریخته یا حلال است یا نه. غالبا فقهای ما گفتن که فراورده های تراریخته اگر زیاندهی و خطر اون احراز نشده باشد مجاز است، فی ذاته مشکلی نداره. ولی خب اگر احیانا احراز شد که مثلا خسارات و مضراتی مترتبه بر این نوع از احیانا گیاهان و میوه ها، اونجا حکم دیگری پیدا میکنه. به هر حال میتوان قبل از احیانا احراز ضرر و اضرار به اصالت الحلیه اینجا تمسک کرد. قاعده سلطه، از سلطه قاعده التسلط، الناس مسلطون علی انفسهم، و به اضافه کنیم و اموالهم و حقوقهم الا مستثنی. خب این هم از قواعدی است که دقیقا مرتبط است با حوزه فقه مهندسی ژنتیک. سریعتر چند نمونه دیگر هم عرض بکنیم تا خیلی بحث به درازا نکشیده. قاعده تقدم حقوق العامه و مصالحها علی حقوق الخاصه و منافعها، این رو ما میتونیم به عنوان یک قاعده بپذیریم، هرچند که چون این چیزی به مسابقه قاعده در کتب قواعد فقهیه ما مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه در مواردی و فروعی از فقه مهندسی ژنتیک این قاعده، نیاز به چنین قاعده پیدا میکنیم و میتونیم از اون رو به کار ببریم و پاره از فروع ارائه نظر کنیم، رأی بدیم. قاعده وجوب التحفظ على سر المسلمين عن الاجانب، من این رو به مساوی قاعده پیشنهاد میکنم و میتوان از پاره‌ای از عمومات و احیانا بعضی ادله استفاده کرد و چنین قاعده ای رو اثبات کرد. ولی خب این به مثابه قاعده در قواعد فقهیه مورد بحث واقع نشده. اینو چرا این قاعده رو چرا اینجا دارم در این فهرست عرض میکنم؟ به این جهت هست که در مسئله ژنوم انسانی و اختصاصات ژنی و وراثی آحاد و افراد مسائل سری بسیاری نهفته است. یکی از مسائل بسیار بسیار پر اهمیت این مسئله است که وقتی ژنوم یک فرد شناسایی میشه، در واقع جعبه سیاه وجودی یک انسان شناسایی شده و اسرار حیاتی بیشماری در این جعبه نهفته است و واجب است اولا سر هر فرد رو از غیر او پنهان کنیم، کتمان کنیم، و در خصوص در مقیاس ملی هم اسرار ژنی اقوام خودی رو و ملی رو از دشمنان و اجانب باید حفظ کنیم، تحفظ بر اسرار ژنومی و وراثی آحاد گروه‌های اجتماعی و اقوام در مقابل غیر، مخصوصا دشمنان، از جمله مسائل بسیار بسیار مهم مورد بحث در فقه مهندسی ژنتیک است و به چنین قاعده نیاز داریم و چنین قاعده قابل استیاد و استنباط از مبانی و ادله هست. قاعده نفی سبیل، نفی سبیل با نطاق وسیع آن، دامنه و گستره وسیع آن، البته اینجا میتواند کاربرد داشته باشه. قاعده علو، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، به هر حال مسلمان ها باید در هر حوزه تکاملی و کمالی و پیشرفتی پیشاهنگ باشن و پیش قدم باشن و بتوانند پیشروی کنند. لذا میتوان با تمسک به این قاعده احیانا قطع شد. قطع نشده یعنی؟ بسیار خوب. عرض شد که قاعده علو از جمله قواعدی است که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، از جمله قواعدی است که در قلمرو فقه مهندسی ژنتیک دارای کاربرد است. در واقع ترغیب به علم و اکتشافات یک مسئله مهمی است. کم از موضوع فرض به اصطلاح کاهش قضا و بحران قضا نیست. نفس پیشرفت، نفس دانشوری، دانشورزی و دانش آموزی و تولید دانش موضوعیت داره و از این جهت باید مسلمین پیشرفت کنن و همچنین در حوزه صنایع و فناوری های گوناگون، و این قاعده میتواند کاملا به این موضوع مرتبط باشد. قاعده مقابل به مثل، المقابل بالمثل فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. خب این قاعده باز همینطور است در حوزه مهندسی ژنتیک و در بخش جنگ بیولوژیک و تولید سلاح‌های بیولوژیک بسا این قاعده دارای کاربرد باشد. ما اولا و به ذات ممکن است که تولید سلاح‌های بیولوژیک رو تحریم کنیم، اما در مقام مقابله با دشمن برای خونسا کردن حملات دشمن و در مقام دفاع احیانا ممکن است که به چنین سلاحی نیاز باشد و این قاعده اونجا به کار می آید. قاعده حرمت التعاون علی الاثم والعدوان، قاعده افساد المیاه والآبار والبهار، باز قاعده مهم دیگری است که می تواند در این حوزه کاربرد داشته باشه. ما یا می توانیم آبها را آلوده کنیم، چاه ها را آلوده کنیم، دریاها را آلوده کنیم، صحراها را آلوده کنیم. تلویث و آلوده سازی محیط زیست بر اثر پاره تصرفات که در طبیعت میکنیم، یا برعکس آیا ما میتوانیم با مهندسی ژنتیک آلودگی ها رو بپالاییم و مهندسی ژنتیک رو و زیست فناوری رو در جهت پالودن محیط زیست به کار بریم، در جهت صیانت از محیط زیست از اون استفاده کنیم؟ خب این قاعده اینجا میتونه کاربرد داشته باشه، اینو من به خاطر ندارم کسی به مسابقه قاعده بحث کرده باشه، ولی به نظر میاد که در واقع میتوان از مجموع اینها قاعده به دست آورد، یا با تعبیر دیگری از اون یاد کرد، مثلا حرمت و افساد الحرث میشود قاعده قلم داد شود، چون که حرمت و افساد نسل هم میتواند به مسابقه قاعده تلقی شود و به شدت در حوزه مهندسی فقه مهندسی ژنتیک دارای کاربرد هست. این به نظر میاد حدود 25-6 مورد و نمونه شد که از قواعد فقهیه پرکاربرد از باب مثال ما نام بردیم که میتواند در قلمرو فقه مهندسی ژنتیک به کار رود. من تصور میکنم که برای امروز این مقدار بس کافی است. ما جلسه آتی ممکن است که مثالهایی رو، همطور که نسبت به بعضی از موارد امروز چنین کردیم، مثالهایی رو برای هر یک از اینها در حوزه فقه مهندسی ژنتیک ذکر کنیم، از باب اینکه این قواعد خوب حذف شده باشه. و البته عرض کردیم قواعد محدود به اینها نیست و بسیاری از قواعد فقهیه در حوزه فقه مهندسی ژنتیک هم کاربرد داره، و به اضافه پاری قواعد اختصاصی که به بعضی از این قواعد که اینجا امروز اشاره کردیم، اینها در زمره قواعد اختصاصی هستن. مثلا حرمت و افساد الحرف میتواند جزء این قواعد قلمداد بشه، احیانا حرمت و افساد البیعه و طبیعه میتواند این قاعده باشد و قاعده اختصاصی حوزه مهندسی ژنتیک قلمداد بشود. ممکنه جلسه بعد بحث امروز رو تفصیل و تکمیل کنیم و بیش از این هم نمیخوایم توقف کنیم، و بلکه میخوایم هرچه سریعتر منتقل شیم به طرح فروع جزئیه فقهیه معطوف و مربوط به مهندسی ژنتیک که یکی یکی و حسب فصول و ابوابی که پیشنهاد دادیم پیش بریم، تا انشاءالله خدامتعال اگر شایسته باشیم و توفیق حاصل شه این بحث رو هدایت کنه به یک فرجام مناسبی منتهی بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.